سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد العجل. ببخشید من از کلاس بیرون اومدم، یه چایی کوچولوی. رسیدیم به آخر مسئله، مسئله تعارض ضررین، تعارض ضرر و حرج رو که امام توضیح دادن. دوستان عزیز، امام رضوان الله علیه خلاصه فرمایششون اینه، سه نکته رو الان میگن. نکته اول این که من یادآوری کنم که بشه بخونیم. ببینید بحث ما کجا بود؟ آقا لا ضرر تو هر دو طرف بشه جاری بشه، یا یه طرف لا حرج یه طرف لا ضرر، یا یه طرف فوات نفع یه طرف لا ضرر یا لا حرج، که گفتیم خود فوات نفع عنوان موضوع دلیل نیست، باید برسه به ضرر و حرج که جلسه پیش توضیح دادیم و گفتیم اینجا از باب اسراء یا چی باید بحث کنیم. اینا رو گفتم و تمام شد و سر جاش باید تحقیق کنیم اینها رو. اما عرض به محضر با سعادت شما، مثالش که ارنه ای شد که یک کسی حفره بئر در دار خودش میخواد بکنه، نذاریم حفره بئر کنه ضرر براش یا حرج مشقت، حفره بئر کنه ضرر به خونه بعدی همسایش میرسه، اونم ضرر مثلا، یا حرج برای او، ممکنه ضررین باشه، ممکنه حرجین باشه، ممکنه ضرر و حرج باشه. امام میگه این آقایون مثل بعض متقدمین بر شیخ که شیخ ازشون نقل، یا بعض متأخر که تو عبارت های میرزا و اینا هم هست، اینا خواسته بگن که اگر تعارض ضررین شد تعارضا تساقطا، اگر تعارض حرجین شد تعارضا تساقطا، اگر یه طرف ضرر بود یه طرف حرج بود، حرج دلیلش حاکمه بر ضرره. امام رضوان الله علیه می فرماید که خدمت شما عارضم، می فرماید که من نمی فهمم تعارض دوتا لا ضرر چجوریه یا تعارض دوتا لا حرج چجوریه. هیچ دلیلی نمیتونه با خودش تعارض کنه. وقتی میگی این مصداق ضرر مجرای لا ضرر، این مصداق هم ضرر مجرای لا ضرر، مثل این که انه شاره دو تا لا ضرر گفته با هم درگیر شدن، این اجتماع آمریه، این تکلیف محاله، این خطاب اصلا وجود نداره اینجا که بعد بخوام تعارض و تساقط شما برید سراغ الناس مسلطون علی امواله بگید مالک حق داره آخرش حفره بئر کنه، یا حرج. حالا لا حرج پیش قوم دو تا دلیل داره، بعضیا خود لا ضرر و ضرر مساوی با حرج میگیرن، کما که امامم تو تحقیق معنای لغوی ضرر به همین رسید که لا حرج و لا ضرر یکی هن، چون لا ضرر همون در واقع لا حرج، ضرر به معنای حرج، یا دلیل لا حرج ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. آره تو حرج دو تا تقریر وجود داره، یا دلیلش لا ضرر میگیرن یا دلیلش لا حرج میگیرن. اگه دلیلش لا حرج باشه، لا حرج بخواد با لا ضرر تعارض کنه. امام میگه دو تا لا ضرر، دو تا ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، دو تا لا حرج معنا داره اینو با هم تعارض کنن، لذا از این راه نمیتونید برید. صناعت استدلال مخدوشه، اینکه شما بگید با هم تعارض کردن، تعارض و تساقط ها، نوبت برسه به الناس مسلطون، یا نوبت برسه به اصول عقلیه و شرعیه که جلسه پیش توضیح دادم. امام میگه اصلا این صناعت استدلال غلطه، چون ما یه خطاب داریم، خطاب لا یکذب نفسه، نا اینی علالا مقامه و یه عده‌ای خواستن بگن اینجا نه، نه اینکه یه مصداق از خطاب با دیگری درگیر شده. امام میگه باشه، اون یه مصداق حکمشو کی میده؟ این مصداق موضوعه، کی میخواد حکم ضرر تو این مصداقو بده؟ لا ضرر؟ کی میخواد حکم اون مصداقو بده؟ لا ضرر؟ دوتا لا ضرر با هم درگیرن، نمیشه با مصداق کار کرد. شما میگی یه مصداق، اونم یه مصداقه، بالاخره خطاب شرعی شما یا ناظر به مصداق است یا ناظر نیست، ناظر نباشه چجور میخوای حکم مستاق بگی؟ ناظر باشه میشه دو تا لازره رو متعارض با هم، در حالی که ما میدونیم یه لازره از مولا بیشتر صادر نشده. پس آقا قاعده بده الخطاب و لا یکذب نفسه. دوستان عزیز این یه مبناییه که بعدن توی تعارض و تساقط و اصول عملیه بود تو اطراف علم اجمالی از این مبنا استفاده خواهیم کرد، نه اینکه جاری میشن تعارض میکنن تساقط میکنن. نمیشه ان الخطاب لا یکذب نفسه. بله ممکنه یه خطابی اینو بگیره یه خطابی اینو بگیره بعدن التقا کنن مثل اجتماع هم رای لا تخصب و سله، اما نمیشه دوتا خطاب لا تخصب بیاد بخورن به کله هم. پس این یه نکته. خب پس چرا یو باید بریم عزیزان؟ مثلا نکته دورم بگم بعد نکته دوم، اگر لا ضرر با لا حرج تعارض کنه. اونا گفتن لا، گفتن ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج حاکمه بر لا ضرر، دیروز خوندیم. امام میگه لسان دوتا یکیه، دوتا دارن نفی با سیستم مشهور، البته دوتا دارن نفیه حکم ضرری و حرجی از شریعت میکنن، حکومت دارن بر ادله، مفسر ادله. یعنی دلیله میگه من میگم الوضوء واجب، میگه نه تو نمیتونی بگی. میگیم چرا؟ میگه چون ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، انا افسر رو کرد که تو منحصر به مورد لا، مورد غیر حرج و غیر ضرری. امام میگه دوتا لسانشون واحده، یکی بر دیگری مقدم نیست. اینم نکته دوم. امام میگه پس این مدل استدلال کلن غلطه، ورودیش غلطه. پس چه باید بکنیم؟ ببخشید یه نکته دیگه هم بگم. وسط بحث امام از میرزا و اینا نقل میکنه، بعضیا گفتن که آقا شما یه جاهای دیگه هم داشتی تعارض دو مصداق یه دلیل، اونا رو چه کار میکنی؟ حالا من یه مصداق شو عبیرون گفتم که سیعتی، بحث تعارض تساقط اصول عملی تو اطراف علم اجمالی. اینا یه مصداق دیگه شو گفتن، کجا؟ اصل سببی و مسببی، استصحاب تو موضوع، استصحاب تو حکم. به نگاه به حکم کنیم میتونیم استصحاب کنیم بقاء حرمت رو، نگاه به موضوع کنیم میتونیم استصحاب کنیم عدم خمریت رو. تعارض اصل سببی بود، دو تاشم لا تنقض الیقین به شک. بعد چجور شما میگه اصل سببی بر اصل مسببی مقدم؟ باز امام جواب میده، میگه ما کز از زن رو بکن. بابا اصل سببی که مقدمه، چون وقتی موضوع مقدم شد، وقتی موضوع مقدم شد، اصل موضوعی اومد، اصل موضوعی ینقح و موضوع دلیل اجتهادی را، و با دلیل اجتهادی چون موضوع زنده شد، موضوع علت حکمه، حکم میاد. یعنی اصلی که نام میخواست تو نهایی حکم جاری بشه سالبهی به انتفاع موضوع میشه دیگه شک تو حکم نداریم که بخوایم اصل عملی جاری کنیم. لذا او حکم ببینید، لذا ثمره اصل موضوعی اینه که دلیل اجتهادی زنده است. لذا وقت دلیل اجتهادی زنده است حکم اماریه، لذا مثبتاتش معتبرن. ما اصل تو حکم پیاده نکردیم که حکم با اصل عملی جاری بشه بعد مثبتاتش به درد نخوره. لذا امام کسی قیاس محل فارغه. پس برگردیم، این صناعت که تعارض دوتا لا ضرر با هم، تعارض لا حرج لا ضرر با هم، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج حاکمه به لا ضرر بشه، امام میگه کلا این وادی غلطه. خب پس کدوم وادی درسته؟ امام میگه همونی که من بالا بهت گفتم، گفتم اصلا دلیل لا ضرر از اینجا انصراف داره. شما دوباره به همون حرف من استظهاری گفتم، شما به دلالت الاقتضا بش رسیدی. چون مولا نباید تناقض گوی کنه، اجتماع آمری پیش نیاد، حذرن من حمل کلام الحکیم علی المورد الخطأ و القبیح که اجتماع آمریه، برگردیم بگیم انصراف داره. من استظهاری گفتم انصراف داره، شما به انصراف من رسیدید. پس دوباره سر این که امام هم علی مسلک المشهور هم علی مسلک خودش انصراف رو توضیح داد دوباره معلوم شد. همین تیکرم تو عبارت بخونیم، و اما حدیث و تعارض الضررینه فتقریر و هود، اول تقریر تعارض ضررین کنیم. اینطوری گفته شده که ان جواز حفر البئر ضرری و منفی به دلیل نفی الضرر، این جانب مالک، و دلیل الضرر الرافع للجواز الضرری للجواز ضرری علی المالک فینفى هذا المصداق به دلیل نفی الضرر. بعد وقتی اینطور شد حفره بر کردیم ضرر به او رسید، این همسایه ای برم مالک تو ملکش تصرف نکرد، اینم ضرر تعارضا یتعارض دلیل و ضرر فی مصداقین من نفسه، چون یه دلیل و ضرر بیشتر وجود نداره. خب بعدم گفتم و ذالک لان القضیه حقیقتا منحله الی قضایا متکثره، مساله انحلال خطاب، چون هر کدوم از خطاب منحل میشه به مصادیق متعدد، یه لازره اونجا یه لازره اینجا با هم تعارض کردن. امام میگه و فیه اولا اصلا یه حرفا رو نداریم، انه لا یعقل که ان یتکفل دلیل و نفی نفسهی، اون نفی مصادیق با انحلال بگو. بابا مشکل اجتماع آمری باقیه، چه انحلال باشه چه انحلال نباشه. فقوله لا ضرر ولا ضرار انشاء لنفی الاحکام الضرریه علی مسلکهم، البته داریم غیر حکم سلطانی با سیستم مشهور توضیح میدیم. فهذا الانشاء لا یمکن ان ینفی نفس لا ضرر را، نمیتونه خودش لا ضرر رو دوباره نفی کنه. فیکون الدلیل النافی نافیا لنفسه معدما لذاته یا لمصادیق هلتی، اون مصادیق هیه خود همون لا ضرره. ببین شما تو اجتماع آمری هم یادت بیاد میگفتیم نهی به حیثیت القصبیه خورد، امر به حیثیت الصلات به الله اجتماع آمری پیش میومد، حالا چه تو یه خطاب چه تو دو خطاب چه تو ده خطاب، چه انحلالی باشیم چه انحلالی، مشکل اجتماع آمری باقیه. خب لا یقال، گفتم نه آقا، خب این در جای دیگه اصول داریم، حکومت و مصداق من لا تنقص علی مصداق آخر، چجور داریم در لا تنقص دو تا لا تنقص با هم تعارض کردن بعد یکی بر دیگری مقدم شد، کجا کما فی شک سببی و المسببی ها، پس چجور حلش کنیم؟ والحل ان حکومتا مصداق من الدی علی مصداق آخر لا یلزم من اعدام الشیء لنفسه بل اعدام مصداق لشیء مصداق آخر لشیء و ذلک غیر ممنوعه، یه مصداق یه مصداق دیگر ابه این برده، تناقض تو لسان دلیل پیش نمیاد. امام میگه فانه او یقال باز قیاست مع الفارق قضیه الشک السببی و المسببی لیست من قبیل ما نحن فی، ربطی نداره، بل الاستصحاب الجاری فی السبب یرفع الشک الذی هو موضوع الاصل المسببی، شک در حکم عبین میبره، چرا دیگه امام تحلیلش نکرد تو استصحاب تحلیل کرد، چون استصحاب تو نایه موضوع موضوع دلیل اجتهادی رو زنده میکنه. سلام علیکم شیخ مهدی عزیز، موضوع دلیل اجتهادی رو زندگی میکنه که موضوع دلیل اجتهادی که زنده شد خود دلیل اجتهادی میسته، موضوع علت حکم حکم خودشو میاره دیگه، تو حکم اصلا شکی وجود نداره. گفتم لذا او حکم اماریه، لذا مثبتاتش هم خیلی این نعمت شاهد خوبیه، مثبتاتش هم معتبره، پس اصلا مقایسه غلط بود. و اما لو فرض فی موردن نفی لا تنطق لا تنقض نفسه او ای تکفل لا تنقض انشاء عدم نقض الیقین به شک، یا تکفلو بخونیم لا تنقض نفی نفسهی ای انشاء عدم نقض الیقین به شک اعدام نقض عدم نقض را، این محال اجتماع آمریه. اما نحن فی من هذا القبیل، این نکته رو دوباره دقت کنید، اینجا دیگه هزار تا انحلال و اینا مشکل و حل نمی کنه. و من ما ذکرنا یظهر حال الحل، چرا؟ فإن انحلال القضیه الى قضایا، آقا یه قضیه لا ضرر تبدیل بشه به 30 تا لا ضرر، این بازم مشکل اجتماع آمری و حل. لا یوجب امکان اعدام الشیء نفسه، خودشو بخواد اعدام کنه. و لیس معنا الانحلال انشاء لقضایا متکثره، که بعد قضایا خراب بتونن یکی دیگری رو از بین ببره، بل لیس فی البین الا انشاء واحد ولا یمکن ان. خب امام با بل اشاره به مبنا خودش میکنه، امام میگه اصلا من در جای خودم برات میگم انحلال قبول ندارم، چون من خطابات قانونی ام، تو سیستم خطابات قانونی انحلالی وجود نداره. حالا همه حرفایی که داشتم تا حالا میزدم با مسلک خودتونه، بل لیس فی البین الا انشاء واحد ولا یمکن ان تنحل قضیه الا مصداق و معدم لمصداق آخر. خب دیگه حالا من دیگه بقیهشو نمیخونم، چون قرار داشتیم سیستم اون عبارتهای این قلت و قلتهای مشهور رو نخونیم. پس آقا این که دوتا لا ضرر با هم تعارض کنن امکان نداره، دوتا لا حرج با هم تعارض کنن امکان دو تا ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج تو دو طرف با هم تعارض کنن امکان نداره. خب پس چه کار باید بکنیم؟ راه حل خودم. امام دیگه نمیگه، راه حلش رو بالا گفت. راه حل امام چی بود آقا؟ عاشق مهدی، انصراف. امام میگه ببین من مستقیم قائل به انصراف شدم استظهارا، تو اومدی راه خود تو رفتی تا ته خط مسدود میشه، بعد میگه حذرا من حمل کلام الحکیم على اجتماع آمری قبیح، بیایم بریم سراغ انصراف. من استظهاری گفتم، شما داری با دلیل عقلی کار میکنی. بس ومن ما ذکر لا یتز حال و تعارض دلیل الحرجین، دوتا لا حرجم با هم تعارض من، فإن الکلام فی که کلام فی الزرر و کذا الحال فی تعارض الزرر و الحرج، به شرط اینکه لا ضرر و لا حرج از یه لا در بیان. و اما حدیث حکومت دف دلیل نفی الحرج علا دلیل نفی الزرر که دیروز باز خوندیم، امام میگه اونم مما لا اصل له بناعن علا مسلک القوم. خب چرا لا اصل له؟ مسلک القوم یعنی همه ادله ثانویه تبلیغی هم. اما اذا کان دلیل نفی الحرج خود لا ضرر باشد، الذي قد عرفت ان ضرر به معنا نفی، لا ضرر به معنا نفی حرج، که فواضح، چون دو تا لا ضرر مقابل هم قرار نمیگیرن، همه حرف بالا. و اما اذا کان دلیله دلیل نفی حرج قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج باشد، پیدا کرد عبارتو دیگه، اومدم پایین. خب فلان لسانه که لسان لا ضرر است، بازم با مبنا مشهور داریم میگیم بناعا علا کون لا ضرر به معنا نفی تشریع الاحکام الضرریه، اینم نفی تشریع احکام حرجی است. فان لسانهما هر دو نفی و تشریع الاحکام الحرجیه و الضرریه، فلا وجل حکومت احد ما علی الاخر، کجا مفسریت داره؟ پس آقا این راه غلطه، تنها راه قصه همونیه که من امام گفتم که چی آقا؟ انصراف. لسان این ادله از مورد تعارض خودشون با هم منصرفه و اصلا شامل این مورد نمیشود. یه همونه که دو سه جلسه قبل، قبل از تنبیه 4 گفتم، امام تنبیه 4 بودیم دیگه، بله گفتم امام رضوان الله علیه از اول انصراف هم علا مسلک القوم هم علا مسلک نفسهی تقریر کرد. خب یه نکته پایانی بگم، امام رضوان الله علیه اینجا که گفت مما لا اصل له چهار خط بیاید بالا بناعا علی مسلک القوم، دوستان لا ضرر اگر با مبنای امام دیده بشه ممکنه لا ضرر حتی حاکم بر لا حرج بشه، لا حرج تشریعی تبلیغی نه لا حرج سلطانی، چون ما باید بعدا بحث کنیم که خود لا حرج سلطانیه یا نه. لسان آیه نمیگه سلطانی، لسان آیه ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، مثل حدیث رفع این لسان، درست شد؟ اگر گفتیم حکم تبلیغیه ممکنه لا ضرر سلطانی حتی احکام تبلیغیه یا عنوان ثانوی رو هم بگیره در یه جاهایی. خب اینو داشته باشید. خب اگه اینطور بشه امام بالا گفت حدیث رفع حاکم بر لا ضرر سلطانیه، یادتون بیاد ما باید معلوم کنیم. اینو گفتم برای این جمله، انگار ما حریر احکام سقورشو بلد نیست کجا حکم سلطان مقدمه. ببخشید، سلام علیکم و رحمت الله. من سر آیه میام الان خدمتتون. بله بله میام انشاءالله. بله 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 میام خدمتتون انشاءالله. یا علی خدا حافظ. درست شد. اینم از بچه های نمیدونستم کیه، فهمیدم از مدرسه امام کاظم هست. عرض کنم به محضر با سعادت شما، پس فتحصل آخرین جمله است دارم میگم، ما هنوز حکم سلطانی رو تنقیح نکردیم. ببینید تقریرش چجور میشه، لقائل ان یقول که الان این حکم حرجیه و مطابق با شرع انور ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، اما الان حکم سلطانی بیاد بگی که بذار این در حرج قرار بگیره. مثال داریم اما مثالی که تکراریه، یعنی با مبنای مشهور به این میرسیم. با آقا اگر محتکر اموال احتکاری رو در عام المجاعه حبس کنه، یه بار میگیم که میشه بهش اجبار کرد و این اجبارم مخالف حرج و ضرر نیست، چون حرج و ضرر حکم امتنانی هست و احتکار محتکر بخواد بلا حرج و لا ضرر تمسک کنه خلاف امتنانه، به خاطر اینکه خلاف امتنانه لا حرج و لا ضرر از مورد محتکر منصرفن. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، از مورد محتکر رفع عن امتی مستور رو مستوک رو از مورد محتکر منصرفه، چون خلاف امتنانه بخواد محتکر ازش استفاده کنه. یه بار اینو میگیم با مبنا مشهور ولش کن، یه بار با این مبنا میگیم که الان احتکار حکم سلطانی اینه که برید محتکر بگیرید ببندیدش. حضرت امیر فهمود که قاضی حاکم جور و حاکمی که ظلم کرده به عبیدش بلندش کنید بیایید تو شهر بگردونیدش، آبروش هم بریزید از باب حکم سلطانیه. او خطبه امیرالمؤمنین، اون نامه امیرالمؤمنین به حاکم اهواز از باب حکم سلطانیه. حالا ببینید اونو بررسی کنیم. ما قصه حکم سلطانی باید حدود سقوش معلوم کنیم، هنوز معلوم نکردیم. ما با این نگاه باید بریم ادله ولایت فقیه هم بخونیم. یکی از جاهایی که محدوده حکم سلطانی معلوم میشه عبارت های امام تو بحث ولایت فقیه، و من کمتر کسی رو دیدم یا ندیدم که حکم سلطانی امام رو مبدع حرکت تو بحث ولایت فقیه قرار بده. قصه عوض خواهد شد عزیزان. بله مراتب حکم همه اینا شو باید تحقیق کنیم. آشق مهدی، ما هنوز مراتب حکم تو حکم وضعی تحقیق نکردیم، هنوز مراتب حکم بنابر انسداد تحقیق نکردیم، هنوز مراتب حکم تو حکم عقل تحقیق نکردیم، هنوز مراتب حکم تو احکام ثانوی تحقیق نکردیم، هنوز مراتب حکم تو اصل عملی تحقیق نکردیم، تا چه برسه به احکام مراتب حکم تو حکم سلطانی. ما مراتب حکم رو فقط رو حکم اولی مثل اقیم الصلاة تحقیق کردیم، که همه اینا باید اول جایگاهشون ببین اصلا حکم مستقلن، مراتب حکم دارن، سلسلهشون از کجا شروع میشه. گاهی من تو درس اصول به بچه ها میگفتم ببین حکم داره سلسلهش از مرحله فعلیت درست میشه، یعنی انگار انشاء و مصلحت انشاء و اختزا نداره. هازا کلو علا مسلک آخوند، تا چه برسه علا مسلک امام رضوان الله علیه. پس این قصه ادامه داره. بله او این قصه به پایان رسید و حکم سلطانی باقی است. هازا آخر ما اردنا ایراده، فلنختم الکلام بحمد الله تعالی و الصلاة على رسوله و آله الطاهرین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد. ما دیگه دوستان رو مزاحم نمیشیم، دیگه خاتمه جلساتمون رو این ور سال اعلام میکنیم. انشاءالله اون ور سال بنا رو بذاریم که الان به گمانم اجتهاد و تقلید شروع کنیم. حالا یکم دیگه با خودم فکر بکنم ببینم چی میشه. رساله بعدی رو که شروع بکنیم، یعنی قاعده فقهی، رساله فقهیه بعدی ما مسئله اجتهاد و تقلید باشه و که اونجا باید قاعده مهمه مسئله رجوع به اهل خبره رو به عنوان یکی از قواعد اصلیه تحقیق بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.